بازم شکستگی خانواده را نشان میده.
برخی از آگاهان حقوقی و دینی میگویند مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت میکنند و زندگی را بر آنان سخت میسازند، از دید اسلام بدترین اشخاص پنداشته میشوند. بعضی توضیحات را در این رابطه از حفیظ الله بهادر، یک تن از حقوقدانان افغان، بشنوید.
95% زنانی که در افغانستان زندگی میکنند به این فکرند که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها میدانند. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر ندارند، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکنید، احسان بکنید، نیکی بکنیم. اگر زن شوهر خود را متابعت میکنه، به حرف گفت او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. از لحاظ قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن 4 چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است. هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره، باید بین اونها 2 نفر حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل کنند.
در رابطه به این که مردان در خانواده بدخلق و بدخوی و در بیرون از خانه خوش برخورد و صمیمی‌اند، جا دارد که نظریات و طرز تفکر مردم را نیز بشنوید.
جمیل از کابل است. زن شویب مثل رفیق بار باشند. خیر در بیرون هم و مود صمیمیت کار را بکنم تا در خانه خودم هم مشکل باشند.
وقت میگیره به تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطجویی در وجود از اونها رشد پیدا میکنه.
از کابل هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن ولی در بیرون از خانه بهترین انسانهای اجتماع هستن، پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دوره.
قسمی که دیده میشود اینه در مردانی که با خانواده و همسران خود رفتار زشت دارند و روی خوش را به دیگران و بیرون از خانه نشان می دهند. افزون بر آن که با رفتار متضاد و دوگانه شخصیت خود را زیر سوال برده، آرامش زن و فرزند را نیز برباد می دهند و محیط زننده و شکننده به وجود آورده که خود و خانوادهشان را در آن می سوزانند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم فرشته قریشی، یک تن از زنان فعال، می شنوید. خانم قریشید گفت که این ده مردان فکر می کنند با این گونه رفتارشان بزرگی و قدرتشان در خانواده و در مقابل همسرش حفظ می شود، در حالی که به گفته وی این گونه نیست.
به یک نوعی این رفتار مردهای ما از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن، فکر میکنن که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنن، هیبت خود حفظ میکنن و از جایگاه خاص برخوردار میباشن، به همی دلیل در سطح خانواده خشن برخورد. این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی به خانمشان آسیب میرسانه، گوشه نشین به یک نوعی میباشن، کوشش نمیکنن که خود در سطح اجتماع تبارز بتن، به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارن. زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده، طبعا که در روی روابط هر زنان میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه. طبیعتاً زمانی که از بود احساسی خانم کم بود محبت احساس میکنه و همون بود احساسی از او هرزا نمیشه، پناه میبره به بیرون. آل فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه و یا یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف را در این قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده و منجر به ترک خانواده شده. کم بود محبت احساس میکردن، باعث هزم پاشیدگی خانوادی هزونا شده. متاسفانه در بین زوجهای ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن. یکی از عوامل عمدهش همین کمبود محبت است در سطح خانواده. در اینجا عکس العمل خانم ما خیلی مهم است، میگه اونا در مقابل این رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن. تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد هزو بازم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه. قانون و شریعت برای هزو اجازه را داده که در صورتی که کدام ضرر برای هزو متوجه میشه، اون خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هست.
گفته می شود این گونه برخورد و رفتار نوع خشونت از سوی شوهران است که باعث فلج شدن روان زنان می شود. اما در جامعه افغانی این گونه رفتار به عنوان خشونت پذیرفته نمی شود. در حالی که به گفته آگاهان خشونت های روحی و روانی بیشتر از خشونت های فیزیکی تأثیرات سو بر زن و فرزند می‌گذارد و فرزندانی که شاهد این چنین خشونت‌های روانی و فیزیکی در خانواده‌هایشان بودند کمتر می‌توانند در آینده زندگی مشترک سالمی داشته باشند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم مریم مبشر، یک تن از زنان فعال، در یک مصاحبه‌ای که با وی انجام دادم بشنوید. خانم مبشر در آغاز صحبت‌هایش می‌گوید:
شخصیت از این قسم شکل می‌گیرد که به طور سنتی بر از اینا تلقین میشه که باید با خانم خود رویه آمرانه حاکمانه داشته باشی. این شکلگیری شخصیت از کودکی بالای یک مرد تاثیر بسیار جدی میگذاره، الا که بزرگ میشه به مو شکل سنتیش یاد میگیره و در عمل پیاده میسازه که رویش با شخصی که ازدواج میکنه با همسرش همیشه آمرانه باشه، که بعضا این کنترل کردن خانم یا همسر به جایی میانجامه که نمیتونه تمایز قائل شه بالای رویه خوب و رویه خراب در فامیل با خانم. در کنار از این بعضا فشارهای روانی هم میتونه یک دلیل باشه. فشارهای روانی بالای شخصی وارد میشه که این شخص در چند راهی میمونه که اگر ما با خانمم روی خوب کنم فامیلم چی خواد گفت، جامعه چی خواد گفت، یا هم اگر روی خوب نکنم آیا کنترل درست بالای خانم خود نداشته باشم، خانم خدا کنترل بکنم کنترل نکنم. همین موارد این فشارهای روانی باعث میشه که فرد ندونه روی درست از خود بروز بده در خانواده و با همسر خود مخصوصا. یک مورد دیگه همچنان هست که الگوهای نادرست اجتماعی و فرهنگی. خب معلوم دار ما در افغانستان در جامعه بزرگ میشیم که اولین الگوی ما پدر و مادر والدین میباشه. وقتی یک مرد صاحب اولاد میشه، خب درست در مو رقم اولاد خود همچنان مثل خود بزرگ میسازه. ما همه ما رویه ما همه ما به والدین ما پدر و مادر ما برمیگرده. این یک سنت از در افغانستان که تمورا و رسم رواج خانواده مخصوصا والدین دنبال کنیم. معلوم دار شکل شخصیتش قسمی می باشه که از پدر خود الگو گرفته، امور رقم بر از او گفته شده که خانمت کنترل کو. این الگو می گیرن، اما الگوی منفی، الگوی نادرست اجتماعی از والدین، از اجتماع، از بزرگای فامیل گرفته. اینو همش باعث از این میشه که امی مرد وقتی همسر میگیره نتونه رفتار شایسته و رفتاری که واقعا نرمال است از هر لحاظ با خانم خود داشته باشه. این کار مرد خشونت است و خشونت غیر فیزیکی علیه زنان میباشه، علیه همسرش در خانواده میباشه. و خشونت فقط یک نوع خشونت نیست که فقط لتو کوب کنین. خشونت غیر فیزیکی میتونه شامل رفتارهای نادرست، بی‌احترامی، رفتارهای توهین‌آمیز، فریاد زدن، تحقیر کردن و تهدید کردن همسر یا هر شخص دیگه باشه که به این موارد رفتارهای غیر نرمال با همسرش یک نوع خشونت گفته میشه، خشونت غیر فیزیکی.
خب سوزه تشکر از شما. میشه بگوین که این گونه برخورد مردان که در واقع خشونت چه عواقبی داره در زندگی مشترک زن شوهری؟
رویه که این مرد میکنم طبعا که میتونه عاقبت و عواقب منفی زیادی در زندگی مشترک زن و شوهری داشته باشه، که در قدم نخست روان و جسم و یک زن و همچنان اولاد او زن قربانی این رفتارهای خراب از طرف پدر خانواده و از طرف مرد میباشه که با خانم خود رفتار میکنه. زن از لحاظ روحی و روانی شکنجه میکنه. خشونتی است که توسط مرد اعمال میشه بالای زن. در قدم دوم کاهش خود ارزشمندی زن است. ببینین وقت یک زن در خانه خود راحت نباشه، یک زنی که کوشش میکنه اولاد خود را بزرگ کنه، به خاطر زندگی مشترک خود قربانی میته، به خاطر همسر خود زندگی میکنه، خشونت های فامیلی از طرف فامیل شوهر میبینم، کمرسی های شوهر، همه موارد تحمل میکنم، اما بازم استادگی میکنه و میخواد که همو روابط
زن شوهری خود مستحکم نگاه کنه. اما وقتی یک مرد همسر او خانم میآید او یک رفتار میکنه را که دل زن میره جانه زن آسیب میرسانه، نتیجه از این آسیب رساندن از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن میباشه، ای که من چقدر ارزشمند هستم ای از بین میره نزد زن. زنی که شوهرش رفتار خشن رفتار خوشنطامیز داره آسیب به رابطه زناشویی و کیفیت زندگی مشترک میباشه. ببینین شاید در نظر بعضی کسا نبیایه این مسئله، بعضی کسا این را رد کنن که بگن خوب یک رویه است، اما نه، یکی از نزد یک زن، یکی از دل یک زن گپ بزنیم، از دل یک همسری که قدر قربانی میکنه و قدر اولاد بزرگ میکنه زحمت میکشه، ولی چرا شوهرش رویه آمرانه داشته باشه؟
بله، اثرات این گونه برخورد مردان بر تربیه فرزندان چی تاثیر میگذاره و آیا فرزندانی که در چنین خانواده بزرگ میشن و بعدا زمانی که زندگی مشترک میسازن برخورد اونا در مقابل خانوادهشان چی گونه خواهد بود؟
دقیقاً که برخورد نادرست پدر با مادر در یک خانواده تاثیر مستقیمش بالای اولادا و فرزندان همو خانواده می باشه. اگر پدر رویه درست بکنه و اولادا در یک فضای سالم خانوادگی بزرگ شوند، معلوم دار فرزندان از لحاظ فکری، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی بار میان. اما اگر پدر با خانم خود، با مادر خانواده رابطه نادرست داشته باشه، پس بنان همو الگوگیریه که این شخص خودش در سابق داشته، همی پدر داشته، همو الگوگیری را اولادا همچنان تعقیب میکنن، همو الگو را میگیرن بخواد و در آینده اشخاص بار میاین که همی اشتباه پدر را تکرار کرده میرن و همی روابط متمایز، روابط تعبیزامیز با همسر خود در آینده میداشته باشن. این یک امر واضح است که من قبلا اشاره کردم. در کنار از این اثرات منفی زیاد بر تربیه فرزندان، فقط همی یک رویه پدر می داشته باشد، اعتماد به نفس نزد طفل و فرزند خانواده متزلزل میشه، آسیب دیده میشه. چرا پدر با همه رابطه درست داره اما فقط با مادر رابطه خشن داره؟ روانی طفل همچنان آسیب میبینه، شخصیتشون آسیب میبینه، آینده اینا از این شکل میگیره که اگر پدر رابطه تعبیزآمیز با مادر داشته باشه، فرزند به جامعه تقدیم میکنه که از لحاظ کیفیت تربیت یک نقص و یک کمبود در وجود این شخص، در وجود این زندش می باشن و خانواده کلان میشن، بزرگ میشن که خشونت غیر فیزیکی استفاده شده، خشونت لفظی استفاده شده، در خانواده که تعادل حفظ نشده، مادر و پدر حقوق همسان نداشتن. وقتی ای اولادا در این خانواده بزرگ میشن، الگو میگیرن و خشونت رفتارهای خشونت آمیز در آینده ها همچنان تکرار میشه و ای باعث از این میشه که نه تنها که این امر نادرست از جامعه شکن نشه، بلکه هم اضافه و اضافه شده و همیشگی باقی میمونه.
بله، به نظر شما کدام طرز العملای باید صورت بگیره تا این گونه برخورد و رفتارشان تغییر بکنه و بتونن با زن و فرزندشان با صمیمیت و رفتار خوش برخورد داشته باشن؟
خشونت در هیچ جایی از دنیا و نزد هیچ شخصی قابل پسند نیست، قابل قبول نیست. بنان چه خوب است تا همو ریشه های از خشونت که خشونت تولید میکنه و خشونت نسل به نسل انتقال میده، چه خوب است همو خشک شوه و در کنارش کار شوه، بالای فکرها، بالای ایده ها، بالای همو عاملای خشونت کار شوه که اونا استاب کنن خشونت کردن. درست است که به گفته شما خشونت هایی است به خانم‌ها و زن‌ها در افغانستان که گویا همی خشونت، همی حق تلفی حقتون است. حتی خود خانم‌ها قبول دارن که می وضعیت اینمی کاری که صورت میگیره این حق ماست که اینمی رقم شوه، در حالی که در اسلام حق تلفی به هیچ شخصی قابل قبول نیست. هیچ جایی نامده که وقتی یک نفر حقش تلف میشه یا برش تحقیر میکنه میره حقش خورده میشه. اینا مواردی هست که قابل قبول نیست، ولی متاسفانه در افغانستان روز به روز به یک حق تبدیل میشه. این موضوع قابل تشویش است و نه تنها که حق خانمش نیست، که در مقابل اوقدر قربانی و در مقابل اوقدر فداکاری که یک زن به خانه خود، به اولاد خود، به همسر خود میکنه، پس چی خوب است که بالای از این موضوع کسایی که در اجتماع میتونن تاثیرگذار باشن کار کنن، آقایان شوهرها یاد بگیرن که حقوق زن و
مسئولیت یک مرد در خانواده چی است، فرهنگ احترام و مهربانی واقعا یک موضوع اساسی در خانواده باشه که اگر از خانواده ای که ما از روز اول ایجاد میکنیم در او باشه این فرهنگ، واقعا اولادای آینده ای خانواده اولادای سالم میباشن در قسمت مسئولیت های واقعی یک مرد در قابل همسرش، که نه تنها مسئولیت ها شامل نه فقط یک زن میباشه بلکه یک زن حقش است که تا طرف شوهرش رفتار مناسب ببینه، احترام شو از طرف شوهرش، از طرف فامیل شوهرش باید احترام شود، روحانی که میره همین رقم از طرف خانم همچنان خانم هم باید احترام بگذارن. همه موارد زندگی زناشویی زندگی مشترک وقتی میگیم همه چیز باید مشترک باشه، پس بجای رفتار آمرانه چه خوب است که تا فرهنگ احترام و مهربانی و شفقت در خانواده ترویج بدیم. ایجاد محیط خانوادگی امن و پر از محبت و احترام میتونه که واقعا همه چیز حل کنه. وقتی که در خانواده احترام باشه، احترام متقابل و محبت متقابل و یک فضای امن ایجاد شود، همه موارد حل میشه.
خب خانم مریم مبشر، یک تن از فعالان حقوق زن، بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه.
تشکر از شما همچنان.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه. امروز با یکی از کسایی صحبت میکنیم که یک عمر در سینما و بخشهای تمثیل، نویسندگی و تهیه سریال ها کار کرده. عروج، میرک، اخبار سرچوک، یک بام و دو هوا و فتنه فیلم های هستند که در او نقش بازی کرده. غلام نبی تنها، مشهور به بلبل، امروز مهمان آزادی است. آقای تنها، سلام، به برنامه خوش آمدین.
تشکر جناب فیضی صاحب. در قدم نخست به نام خداوند بزرگ و بی‌نیاز تشکر از شما به خاطر اینکه در برنامه‌تون از ما دعوت کردین و یاد از ما کردین، و اجازه بدین که ما هم با استفاده از این لحظات زیبا سلام و کلام داشته باشم و احترام تقدیم بکنم برای شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی که از طریق رادیوی شما نشر میشه. امیدوار هستم دوستا و هموطنان عزیز ما که صدای ما را میشنوند و در هر جای کره خاکی که هستند شاد، خرم و سرحال باشند. امیدوار هستم که صحبت های ما خسته نشند.
سلامت باشی تنها صاحب عزیز، بگوین که کجا هستین و ایج درکایتان نیست؟
سر زمین زیر آسمان. دیگه فیضی صاحب، با شما معلوم است که تقریبا 3 سال پیش از امروز تحولاتی که در کشور ما شما رخ داد، در اون تحولات تعداد زیادی از هموطنان ما شما، خوشن فرهنگی ها، جورنالست ها و همین کسایی که در بخش اونها را فرهنگ کار میکردن، متاسفانه بگویم که یا وطن را ترک کردن یا به زور اونا را خواستن که وطن را ترک بکنن. ما هم در جمع عموم مردمایی بودم که از افغانستان بر آمدم و تقریبا این 3.5 سال میشه که ما در فرانسه زندگی میکنم و شب و روز سپری میشه و در تبعید هستیم. دیگه ببینیم که خداوند چی میکنه.
چطور از زندگی در فرانسه؟
فیضی صاحب، با شما بهتر معلوم است که هیچ جای دنیا به وطن انسان نمیرسه. در جایی که شما مثلا اوجه تولد شدین، در پرورش یافتین، در همونجا زندگی کردین، در همونجا به مردمتان کار کردین و بالاخره هرچی که هستین به نام همون وطن یاد میشین.
بله.
اینجا وقت در مهاجر هستین، یک کس بیگانه هستین و متاسفانه که ما تقریبا در طول اینمی 3 سال یا 3 سال که ما در فرانسه آمدیم زندگی ساده نبوده، به این معنا که شما در کشور آمدین که با فرهنگش کاملا بیگانه هستین، همه چیز برای شما نو است، فضا نو است، درخت نو است، سرک نو است، مردم نو است، فرهنگ نو است، زبانش نو است و همه چیز نو است و این که شما عادت کنین، بلد شوین تا یک مقدار تطابق پیدا بکنین با می فضا و با همی هوا، این سختی های خود داره و
بله.
نمی زندگی ماجرت در مزرو و بازم چون آرام هستی میگن چیزی که سر آم است، سر مام است، این تنام نیستم، تقریبا میلیون ها هموطنان از ما و شما متاسفانه که یا از نظر اقتصادی بگویم یا از نظر سیاسی بگویم در 4 کنج اینمی کره خاکی هم بگیم مثل تید و پرک هستن، مهاجر هستن و هرکی در یک جای افتیدن، وقتی که به این فکر میکنیم میگم دیگه وقتی سر آمد سر ما آمد دیگه چاره نیست، مجبور هستیم که میگه چار باید زیست و ناچار باید.
بله، با بیشتر کسایی که در بیرون از افغانستان هستن صحبت کردیم، گفتن که وقتی که از افغانستان بیرون شدن با 2 فرهنگ روبرو شدن، یکی فرهنگی که در افغانستان بوده که با او زندگی کرده بودن و یک فرهنگی که تازه در یک کشور جدید آمدن و در یک حالت دوگونهی گفتن قرار گرفتیم. خب تنها صاحب، چی تجربه هایی را در جریان مهاجرت کسب کردین؟
تجربه ها خود زندگی مکمل تجربه است و انسان هرچقدر که سختی ها را میبینه یا سختی ها و مشکلات متحمل میشه اما قدر به طرف پختگی رفته میره. بسیار چیزا را یک مقایسوی دیدیم، خب با وجودی که ما مثلا بیگانه هستیم، مهاجر هستیم، فرهنگ اینا را دیدیم، روششان را دیدیم، سیستمشان را دیدیم، آرامی کشورشان را دیدیم، آبادی کشورشان را دیدیم، هزارها سوال به انسان خلق میشه که اینا هم انسان هستن، ما هم انسان هستیم، اینا هم مثل ما همی چهره، چشم، گوش، کلام، موی، دهن، همه چیزه داره و ما هم همی چیزه داریم. چرا کشور ما با این بدبختی سردوچاره؟ نصف مردم مهاجر است، نصف از این که در وطن هست نان نداره، نصف هم ناراض است، یکی دیگر را تحویل نمیگیرن، یک همگی دشمن یکی دیگر هستن و هر کسی که سر قدرت میه اونم جیبش که پر شد رفت طرف کار خود، باز دیگهش میه، باز او را دو میزنه، این او را دو میزنه، باز این او را تحویل نمیگیرن، او ای را تحویل و این همی سلسله تا امروز دوام داشته، نسل ما، طفل ما گرفته، از اولاد ما گرفته تا به نواسه و کواسه ما و شما، این همی درد رنج بدبختی های این همی حالت هم میکشن. من هم میفهمم که اصل مشکل در چیه، چرا این وطن اعتراض.
بیا که در مورد خودت بیشتر بفهمیم، از خود بگو که نبی تنها در کجا متولد شده و در کدام رشته درس خوانده؟
زاده دیمزنگ کابل هستم، یعنی منطقه بریکوت، ما همونجا هم دوکان داشتیم، هم خانه داشتیم و هم در همونجا مکتب دوره ابتدایی در اون منطقه به نام مکتب میرحمد شهید میگن خلاص کردم و بعدم شامل لیسه انقلاب شدم و از لیسه انقلاب که فارغ شدم خدمت عسکری رفتم. در زمان دکتر نجیب 2 سال خدمت وطن بود، وقتا معاشی گفتم نمیدادن، خب همون وظیفه همی بود که باید 2 سال خدمت عسکری را باید سپری بکنیم و بعد از خدمت عسکری ما شامل فاکولته هنرهای زیبا شدم پانتون کابل. 4 سال ما در رشته سینما درس خواندم، وقتی که درس های ما خلاص شد به درجه عالی اول نمره فارغ شدم و بعدا شامل تلویزیون ملی افغانستان شدم و یک مدت زیاد را در بخش های مختلف تلویزیون ملی افغانستان، هنر ادبیات، اداره فیلم های داستانی مستند، نمایشنامه ها، بخش نمایشنامه های رادیویی و در بخش پوریزیستری کارگردانی نویسندگی، در بخش های مختلف تجارب زیاد با هنرمندان خوب کار کردیم و تجارب کسب کردیم و بعد از اونجا یک مدت در افغان فیلم کار کردیم و یک چند مدت هم در اتحادیه سینماگران و همتر در تلویزیون های خصوصی، در تلویزیون تلو و در تلویزیون آریانا و اینمی بسته می عمر ما در میدیا و اینمی گفا سپری شد و تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم همین لحظه ما مسئول فراگیری درسای کامپیوتر هستم در بخش ایدیتینگ و در بخش 3D Max و مایا که اینجا خوشم آمد و یک مدتی که ما ایدیت میکردم کار تدوین پیش میبردم در افغان فیلم میخوام که اون کارهای به پختگی خود برسه و بیشتر بتونم که مسئولیتی پیش برم.
چی شد که نبی تنها مشهور به بلبل شد و علاقمندان زیاد پیدا کرد؟ چطور به فکر چون یک سریال شدی که تهیه کنی و نبی تنها تبدیل به بلبل شوه؟
فیض صد یک فلسفه داره. خب فلسفه ایشی است که در منطقه که ما زندگی میکردیم یک منطقه تقریبا چی بگویم بسیار یک منطقه انتیک بود. هنرمندان زیاد در اونجا زندگی میکردن و مردمان گوناگون در اونجا زندگی میکردن. دیدن و یا اینمی بودن و اینمی مردم همه اینا برای ما یک توجه بود، برای ما یک گپی بود که خیلی مهم بود و ما همیش به فکر می بودم که چطور بتونم یک موضوعی را خلق بکنیم که تا بتونیم از این طریق پیام داشته باشیم برای مردم، برای جامعه و برای اصرای جامعه. و نگفتن نباید گذاشت که در همین منطقه ما یک سینمای خیلی مدرن به نام سینمای بریکوت هم موقعیت داشت که رو به روی از ما دکان ما بودک و گاهگاه با فامیل و پدرجانم با اینا می رفتم و دیدن این فیلم هم تاثیرات زیاد خود سرما داشت تا بتونیم فعالیت های سینمایی و یا هنری تلویزیونی را پیش ببرم. یک چیزی که خیلی برای ما آزاردهنده بود در این جامعه که زندگی میکردیم، زیادتر مردم ما شما دفترت میکنن، مثلا یک نام سرش میگذارن و یک اشتباهی اگر سر میزنه یا اگر از نگاه فیزیکی معیوب میباشن به جای اینکه او را کمک بکنن این کاملا مورد تمسخر قرار میدن یا از خود میرانن و این نیست که باعث از بین رفتن شخصیت انسان میشه و اون انسان بجای از اینکه برای آینده بدن بخور باشه او به یک انسان باطل تبدیل میشه.
یک عقده میگیره در دل خود،
یک عقده میگیره و اونموست جامعه آرام آرام میره به طرف بد شدن و خراب شدن و همین باعث از این شد که سر از این کار کنم. این کرکتر بلبل رو به می بنام خلق کردم که یک کرکتری که در ابتدا مردم آزار میداد، مردم مثلا باعث اذیت میشدن، معتاد با مواد مخدر بودن، بالاخره برزی یک سوژه یک پانک را پیدا کردیم که گرد اونمون سوژه باید بلبل چرخ بخوره تا این به یک شخصیت تبدیل شود و پیام بتیم برای مردم که هر کس میتونه وقتی که یک رای مثبت انتخاب بکنن اینا میتونن که در جامعه از یک شخصیت خوب شود و مردم اونا را دوست داشته باشند. و شما دیدین در فیلم که بعد از اینکه تشویق میکنه بچه ها را به سپورت و بالاخره مواد مخدر اعلام ترک میکنن و اینا آرام آرام در بین جامعه مورد قبول قرار میگیرن تا بالاخره آرستی میکنن و فامیل امو دختر اینا را به نام نیک یاد میکنن، میگه که بلبل آدم خوب شده، کارهای بد نمیکنه، چسب نمیکشه و همو پوینت های مثبتش هم بلاخره ساز زندگی میشه و یک شخصیت خوب میشه در جامعه. این پیام عزیز که ما اگر بتونیم انسان ها را کمک بکنیم، هر نوع انسان در یک جامعه کمک بکنیم، بلاخره او مفید تمام میشه برای یک جامعه، برای ساختن جامعه و همو نقش خود در یک جامعه به نیست یک انسان سالم ایفا میکنم.
سلامت باشی تنها صاحب. اگر موافق باشی یک قسمت از سریال بلبل بشنویم و بعدش صحبتهای خود ادامه بدیم.
حتما، چرا نه، بشنویم.
چند کسی دکتر نمیتونی بنایی از پنی گون مدکانی آدم نایی کچن را نمانین در پنی ما چی میکنون شما؟
راست میگه او بچه، حساب لالا بلبل ما رو خراب ساختی.
خندیدی
لالا بلبل امروزی چهرهت یک رقم دیگه شده. بگو نه بر ما، بگو نه والله اگه بانه مت دیگه لالا بر ما بگو نه.
دمت کت لالا بلبل، چند من نه آیا
وی وی
میچک بلا
میچم میچم
لالا بلبل ما آخو از خودت هستیم با داد
لالا بلبل نیتبک شرم نمیکنیم روزی چطور شرم
نیکنیم تن نتن میگم برنتن
بگو دیگه نیم
مخفتم بطیم فن نتین نامتا
نام آبا پتر
نام این خوندن نتا یاد دانا
خوندن نتا
تین نام امنیت یای زندن دین تا تمانات تنم
واو پدر
دن دن تگمیسی نتن کن
چار کن پدر
بگی
که چارتش مون
نوچ جانتا نوچ نوچ چانت کنو باوندی
خب قسمت از سریال کمدی بلبل بود که نبی تنها در او نقش کلیدی را داشت و پیشتر خودش هم گفت که این سریال پیام‌های زیاد داشته تا مردم همدلی و همدیگر پذیری داشته باشند و از مواد مخدر دوری کنند. تنها صاحب گاه به گذشته هم فکر میکنی روزایی که در کابل بودی و با مردم دید و بازدید داشتی و در مورد برنامه هایت فکر میکدی چی خاطرات از او روزا داری؟
باور بکنین فیضی صاحب نازنین که خب او نقطه آغاز انسان از یک جایی که شروع میشه شما هر طرف که برین اگر اون نقطه را قطع بکنین ای به این معناست که دیگه شما بریدین اون نقطه ایت قطع نمیشه گذشته ها افتخارات ما او وطن ماست و قدرش داریم و او مردم ماست و امروز همی که شما میگین بیاین که با نبی تنها مصاحبه بکنیم در حقیقت ای افتخارات است که اون مردم برای ما بخشیده اگر نه مثل نبی تنها بسیار انسان های دیگه هم هست در این جامعه به هر صورتش خاطرات خیلی نازنینی داشته این که کار میکرده این که زحمت میکشیده این که تولید میکرده این که در بین مردم خود بوده این که مردم احترام میکردن ما را و تو وقت میرفتیم در کار خود و ناوقت هم میامدیم و سیستمی که ما مثلا در فلما داشتیم چقدر مردم محبت میکردن بنامه دیالا که بلبل آمده و میرفتیم برای ما یک تعرف میکردن یک نان میاردن یک گلاس ها و سرد برای ما میدانن اما این ها محبت هاست و هیچ گاهی فراموش ما نمیشه.
در بیشتر فلم ها و برنامه های تمثیلی و سریال هایی که نقش بازی کرده بیشتر نقش های کمدی بوده، چطور که نقش کمدی را زیاد دوست داری تا ای که نقش های جدی را بازی بکنی؟
عزیز صاحب ببینیم در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم این جامعه را باید بشناسیم، این مردم اول باید بشناسیم. وقتی که شما می مریض را میبینیم دکتر لایق همیشه به خاطر اینکه درد از او را درمان کرده باشه تشخیص درست باید کنه. وقتی که تشخیص کرد دوا میتشه و دوا زود اثر میکنه برای این جامعه از طریق کمدی زود میتونه کمی پیام بگیره. تو مجبور هستی که در امسط از او اونمتو او را بفهمونی آرام آرام بلند دماغ از او کار نمیکنه بینمی زبان ساله برش بفهمونی که او برادر اینی راست اینی چار اینی مواد مخدر است میکشه اینی رای مثبت است. کمدی یعنی ژانر کمدی زودتر میتونه که اثرگذار باشه، زودتر میتونه که پیام برسونه، زودتر در بین جامعه منعکس میشه، یعنی هر کس میتونه زودتر پیامش بگیره. در ابتدا یک مقدار نمایشنامه بود و بعدا یعنی فیلم بلبل بود و یکی هم فیلم میرک. دیگر فیلم های ما بسیار جدی هم بوده و یکان سریال ها که نقش بازی کردیم و تیاتر هایی که کار کردیم بسیار تیاتر های بلند بوده مثل تیاتر تلاشش که دیوده اثر شکسپیر که ما در چندین ولایت و حتی در خارج از افغانستان نمایش دادیم و همه تا اثرات بسیار زیاد بالای مردم هم داشتن.
تشکر تنها صاحب. در بیاین که در مورد سینما هم صحبت بکنیم که در دو دهه که گذشت سینمای افغانستان چی پیشرفت ها و دستاورد های داشت، خودت چی فکر میکنی؟
تا جایی که ما در همون جا حضور داشتیم همین دوران دموکراسی را مبارد میگم یک زمینه کار برای مردم مساعد شد. هر کس اخیر داشت که باید کار بکنه و میتونست که مثلا تولید بکند و هیچ کسی پاسخگو هم نبود که چی میکنه چی نمیکنه. یک تعداد پروژه‌ای که از مراجع مختلف آمدن، بعضا این پروژه سیاسی بود و یک مقدار هم به اصطلاح نتانستن که مو پاسخگوی نیازمندی های مردم افغانستان داشتن از نظر فرهنگی. هر کس بخاطر یک مقدار پول که میگرفته که او باعث ازی شد که یک مقدار در بیراحه بره بعضی ها، و یک تعداد دیگه با استفاده از نام سینما آمدن یک جواز گرفتن و از وزارت عدلیه نه آگاهی داشتن نه می فهمیدن که الفبای سینما را نمی فهمیدن، فقط فیلم ها را دیده بودن. از این طریق خواستن که هم پول پیدا کنن یک مقدار و هم خود در یک جامعه نشان بدن که ما سینماگر هستیم و هم استفاده سو بکنن از نام سینما. رفتن هر کی به هر جای یک دفتر را جور کردن و به این دفاتر به نام سینما اران که شما تصور میکنین وجود داشته بجز از سینما، و این باعث بسیار ضربه محکم شد در پیکر سینمای افغانستان که بالکل به اعتبار ساخته ما را. به هر صورتش از نگاه از این که وسایل تخنیکی پیشرفته در خدمت کلگ قرار داشت، زمین کار مساعد بود، ولی کیفیت و بی‌بازخواستی و یا انرژی در صنعت سینما بیداد میکرد و همین بیداد باعث از این شد که تا امروز ما به اعتبار هستیم در بین مردم و مردم اعتماد نمیکنند. خیلی زمان کار داره که تا بتونیم دوباره بین سینما و مردم یک آشتی را پسیم، و هم در صورت امکان پذیر است که شما تصدیق بکنید که واقعا سینمای اصیل و سینمایی که مردم به اون نیاز دارند او را بر مردم پیشکش بکنید، در غیر از اون مردم اعتماد نمی کنند.
برای وضعیت فعلی که میبینیم سینما در افغانستان به یک نوع کارش متوقف شده و هیچ نوع فعالیت در 3 سال گذشته حاکمیت دوم طالبان نداشته، برای زنده نگه داشتن سینمای افغانستان چی کارهای باید صورت بگیره؟ البته هنرمندانی که در بیرون از افغانستان هستند چی کار میتونن انجام بتن و چی برنامه‌هایی را میتونن که بتونن سینمای افغانستان زنده نگه داشته شود و فیلم‌ها و برنامه‌های در بخش سینما و فیلم‌های مستند و بعض فیلم‌های کوتاه هنری تهیه شود؟
امی لحظه ما خوشبختانه که چند پیام خوش برای علاقه‌مندان سینما و برای مردم افغانستان دارم. یک فیلم به نامش متاسفانه امیل لحظه فراموشم شد، آهنگ سینما فکر میکنم از رویا جان سادات که تولید شد و چند وقت قبل فکر میکنم که در جرمنی هم نمایش داده شد، در جشنواره ژاپن هم نمایش داده شد. اینا همه گی کار کردن رایستن و حال سر دیگه فیلم کار میکنن، و امیل لحظه که ما با شما صحبت میکنم فیلم دیگه به نام کابل مونترال میگن فکر میکنم به زبان انگلیسی که دکتر سهرا کریمی سر از اونها کار کرده رئیس و دیگه بر مکتب هم پلانهایی داره که حالا من هم تانم مشخص بگویم که اونا سر ایسی کار میکنن، ولی کارهای بسیار بزرگ پیش را هست دیگه در بیرون از افغانستان. اینه با وجودی که شرایط سخت است برای کار کردن این دفعه، ولی مردم آرام نشستن، کلگی تلاش دارن برای ساختن سینما، برای ازی که بتونن در این شرایط یک پیام خوب برای مردم ارائه بکنن کار کردن. سینما نمیمره جاویدا نه، که به خاطر ازی که ما آرشیف داریم، آرشیف سینمای افغانستان بجا است و خب این مراحل تاریخی این افتخیزا در طول تاریخ در افغانستان بوده، گاهی یک کم تند بوده، گاهی یک کم که شلو بوده، گاهی پایین رفته گای بالا رفته. ای هم در جمع اونمو امتداد اونمو سلسله و یا اونمو سلسله است که ما شما در تاریخ ها خواندیم، ولی نابود نمیشه انشالله. ما شما یک روز شاید خواهد بودیم که دوباره هم بگید به خاطر کار تلاش خواهد کردن و باز شما شاید سینمای خواهد بودین، شاید ساختن فیلمای خواهد بودین و آرشیف ما غنی است. امروز خانه هر ملت افغانستان آرشیف است، یعنی تلفونی که در دست ما است آرشیو به اختیار ما است، آثار تاریخی ما و شما، فیلمای ما و شما، همه چیز امروز شما صد کنید همه چیز نه و شما میفهمید نسل نوین میفهمند که ما چی فرهنگ داشتیم، چی مردمای داشتیم، چی سینمای داشتیم و اینا هیچ وقت نابود نمیشن. و هر کسی که به این فکر هست یک فکر غلط است، این فکر من هم میفهم فکر بیگانه هست که به خاطر خرابی افغانستان شاید این فکرها را میکنن و فلانا را پیش میبرن اما نتیجه نمیدن. یک روز مردم افغانستان شاهد شکوفایی وطن خود بود و شاهد آزادی و سربلندی تمام مردم افغانستان خود بود.
حال خودت در فرانسه هستی، مصروف چی کار هستی و آیا در مورد تهیه کارهای تازه هم فکر میکنی یا یکی از مسلک تو کار دور شدی و مصروف کارهای دیگه شدی؟
اما ترک پیشتر ما برات گفتم با مصروف فراگیری درسای تخنیکی خود هستم. شما میفهمین که به فرانسه، به زبان فرانسه خیلی یک زبان شیرین است و زبان خوب است ولی مشکل است. متاسفانه که برای ما هایی که سن ما یک مقدار بالاست مشکل است که زود بتانیم زبان یاد بگیریم. فیضی سیدون به شما معلوم است که اگر بخوایی در سینما کار کنی یا در تئاتر کار بکنی باید به زبان اینا خیلی حاکم باشی و این بسیار سخت است که بتانم من به قسم که اینا فرانسایی صحبت بکنم و فرانسایی صحبت بکنم یا بتانم دیالوگ بگویم و این یگانه مشکل است که خیلی مرا غمگین ساخته و هرچی کوشش میکنم گرچه که مصروف درس هم هستم ولی به اون سطح که من میخوایم که باید زبان یاد بگیرم من موفق نشدیم. بازم امید خود از دست ندادیم. کار که در رایستیم چندین بار ایجا مرا تا در این شهر که زندگی میکنیم شهردارش خبر داره که این هنر پیشی سینماست چندین بار مرا در تئاتر دعوت کردن و گفتن که باید کار بکنیم و وقتی که من از میبینم که این سطح کار از اینا بسیار بالاست و من مجبور هستم خود به سطح از اینا برسانم. اگر نرسانم خود نمیتونم که کار کنم. یعنی مشکل از طرف از اینا نیست که کدام مانع باشه برای من، مشکل در خودم است که من خود نمیتونم به سطح اینا برسانم. دیگه خدا مهربان است ببینیم که چی میشه.
بسیار تشکر از شما آقای غلام نبی تنها که با ما دقایق بودین و در برنامه مهمان آزادی با ما گپ زدین.
یک جان تشکر قربان شم فیضی صاحب، تشکر از خودت که یاد از ما کردین و امیدوار هستم که صحبتای کردیم بر دل دوستا و شنوندای عزیز ما کدام ملال نگردن که ما خدمتگار ملت خود هستیم، خدمتگار مردم خود هستیم. دیگه با امید روزی که دوباره بتونیم در خدمت وطن و وطندار باشیم، شاد موفق و سرحال باشیم.
موفق باشین آقای تنها، سلامت باشین. شنوندای عزیز از شما هم ممنون هستم که تا این دم برنامه ما را دنبال کردین. شب و روزتان خوش. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. با رادیو آزادی باشین.
زاهد بودم ترانه گویم کردی سر فتنه بزم و باد جویم کردی سجاده نشین با وقار بودم مستو بحق رسیدا Let's go back to the city.